بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ان علي عليه السلام احسن الحياء استحياؤك من نفسك. ان شاء الله آن به آن که در دم و دستگاه ابا عبدالله نفس میکشیم به مرام و منش و مکتب این بزرگوار هم نزدیکتر بشیم و جامعه عمل بپوشانیم. صلواتی خط بفرمایید. برخی از صفاتی که در ما انسان ها هست دو تا جنبه داره، دارای دو روس برای یک سکه. از یک زاویه وقتی نگاش انسان میکنه صفتیست بسیار بسیار مفید، رشد دهنده، باعث صعود، و به یک نگاه دیگر وقتی انسان اون رو ملاحظه میکنه باعث عقب کرد، باعث افت و باعث سقوطه. پاره ای از صفات اینجورن. یکی از این صفات که من انتخاب کردم و قصد دارم در این شب یه مقداری در حول و حوشش صحبت بکنم صفتیست به نام حیا و شرم. این خصوصیت یکی از اون صفاتیست که عرض کردم. بعضی وقتها در زندگی جوانان و نوجوانان به خصوص انسان وقتی نگاه میکنه میبینه که موقعیت‌های بسیار بسیار مهمی رو در زندگی از دست دادن، به خاطر همین خجالت کشیدن، به خاطر همین کمرویی و شرم بیجا. این شرم چیز خوبی نیست. شرمی که انسان رو از زندگی عقب بندازه، شرمی که ریشش در حقارت باشه، در خود کمبینی باشه. چرا یه جوان نباید بتونه راحت با روحانی محلش حرف بزنه؟ یه جوانی که نتونه درست حرفش رو به دوستش بزنه، به معلمش بگه، ارتباط صحیحی نتونه به پیرامون، جامعه پیرامون خودش برقرار بکنه، احساس شرمساری و خجالت در این جوان، در این نوجوان، در این دختر، در این پسر، این چیز خوبی نمیتونه باشه. بدترین جمله‌ای که شاید مغزش رو خیلی از جوانان و نوجوانان نرسیدن بهش همینه که تا چیزی میگی میگن رومون نیست، من خجالت میکشم، منو خط بکش دورم، نمیتونم. چرا؟ اگه چیز بدی پیشنهاد میشد یه حرفی، اما گفتن یک مطلب خوب، دادن یک پیشنهاد درست، ارائه فکر و اندیشت، گرفتن یک مسئولیت، چرا میگی روم نیست؟ چرا میگی خجالت میکشم؟ میدونید بن این قضیه به کجاست؟ یعنی من به خودم اطمینان ندارم، من از پس این کار بر نمیام. این اصطلاحاً میگن استخفاف، یعنی خود کوچک کردن، یعنی حسابی رو خود انسان باز نکردن. خیلی بده. بدترین توسری ها رو جوان و نوجوانی میخوره، خانواده ای میخوره، اجتماعی میخوره که خودش رو چیزی حساب نمیکنه. این صفت خجالت و شرم و حیا که ما میگیم شرم مذموم، یه ترمز دستیه. حالا خدا نکند، خدا نکند پدر و مادر هم بیان وسط و با رفتار خودشون، با گفتار خودشون این حس رو به بچه هاشون بدن، منتقل بکنن که رومو نمیشه، خجالت میکشیم، این چیز خوبی نمیتونه باشه. باید مثل مادر انیشتن بود. در احوال انیشتن نقل میکنن، حالا یا افسانه است یا واقعیت داره، ولی چیز شنیدنی است، واقعا سخن درستی است. میگن وقتی که در ابتدایی گویا تحصیل میکرده انیشتن، از مدرسه اخراجش میکنن، مادرش رو دعوت میکنن، میگن پرونده بچت ببرید از اینجا. آرام بهش میگن که این بچه سطح آگاهی و هوشش اینقدر نیست که تو این مدرسه بتونه تحصیل بکنه، ببرید از اینجا، یعنی اخراج. وقتی پرونده رو میدن به این خانم، میاره، خب بچهش سوال میپرسه چرا از این مدرسه باید بریم، یه جواب هوشمندانه این زن میده که اتفاقا میگن انیشتن هم گفته به هر جا رسیدم از این جمله مادرم بود. مادرم به من گفت که مدیر گفته بچه تو استعداد بالایی داره، باید خصوصی درسش بدی، باید جایی باشه خصوصی تعلیم پیدا بکنه. همین باعث میشه که استعداد شکوفا بشه، تو سری خور خودشو حساب نکنه، خود کمبین حساب نکنه و بعد میره. من خیلی تعجب میکنم از پدرها و مادرهایی که راست راست رو بچه هاشون میگن تو خنگی، تو نمیفهمی. بدترین جمله است این. ممکنه در یک زمینه یه جوانی، یه نوجوانی سطح هوشیش پایین باشه، اما جای دیگه بالاست. هوش و استعداد ریاضی شاید فلانی نداره، اما در علوم انسانی و حفظی خیلی قویه. شاید در این علوم قوی نباشه، ولی در کارهای فنی قویه. خب چرا انسان کسی رو بی خود از هستی ساقط بکنه؟ چند تا عامل بالاخره هست این وسط برای تشدید کمرویی، خجالت، ضعف و زبونی، این که آدم خودش رو هیچی حساب نکنه. و میدونید کسانی که در کودکی و نوجوانی این توسری رو خوردن، تا زمان میانسالی و حتی بعد از او هم همچین حالتی توشون بوده. یکی از اون عواملی که بسیار بسیار مؤثره و در قرآن هم اتفاقا خیلی خدا تحذیر کرده، بر حذر داشته جامعه رو، تمسخره. یکی از عوامل شکست روحی مسخره کردنه. ما نمیدونیم چقدر این مسخره بده، چقدر بعضی از روحها رو داغون میکنه تو خودشون که دیگه سر بالا هم نمیتونن بکنن. آدمهایی که در زمان کودکی نوجوانی تمسخر شدن، مسخره شدن، معمولاً روانشناسان گفتن حس انفعال و شرمساری تا آخر عمر باشون بوده، دیگه نتونستن قد علم بکنن، دیگه نتونستن مثل یک بچه‌ای که به او بها دادن، مثل یک کودکی او رو ارزش دادن، گفتن تو میتونی، تو درست حرف میزنی، تو خوب حرف میزنی، اشتباه هم حرف زدی عیبی نداره، درستش بکن، دیگه مثل این بچه ها نمیشه، دیگه شکسته است، میترسه. مثل یک کسی که تو آب غرق شده یه بار، دیدی دیگه از آب میترسه؟ مثل یه کسی که یه غذا رو خورده بهش ننشسته، حالش بد شده، استفراغ کرده، دیگه نمیخوره اون غذا رو، دیگه خاطره بد داره. بعضی از روحیه ها اینجور شدن، یعنی داغون شدن، دیگه نمیتونه تو اجتماع سر بلند بکنه. هیچ کس رو مسخره نکنیم. مسخره از نظر اجتماعی یه جنایته. بعضی وقتا یه خانواده رو عقب میبره، بعضی وقتا یه آدم رو تا آخر عمرش ذلیل میکنه، هیچ میکنه، پوچ میکنه. ببینید بعضی ها رنگی رو ممکنه مسخره بکنن، رنگ پوست چقدر بده. بعضی ها ممکنه پوشش یک قوم رو مسخره بکنن، چقدر بده. گویش رو ممکنه مسخره بکنن، هست؟ اینا هست. گویشی که تو قرآن یکی از آیات معرفی شده، در سوره روم آیه 23، و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. ما این اختلاف گویش رو آیه و نشانه بر وجود خودمون قرار دادیم، اونم برای عالمین، نه عالمین، عالمین داریم تو قرآن. آدم‌های باسواد می‌فهمند که این اختلاف‌ها خندیدنی نیست، بلکه کدیست برای رسیدن به خدا. اونایی که مسخره میکنن جهل دارن، عالم نیستن. این یه جاست. یه جای دیگه خیلی هم تصریح شده اتفاقا به این مطلب که مسخره کننده ها جاهلن، واقعا هم جهل دارن. چه ضربه ای میزنن، چه مشکلاتی رو که پدید نمیارن. وقتی موسی کلیم علیه السلام میگن خب فرمود که گاوی رو باید ذبح بکنید، اون کسی که کشته شده بود در از طائفه بنی اسرائیل باید دم این گاو یا بدن این گاو رو به این مقتول بزنید و بعد زنده میشه و بعد میگه قاتل من کیست دیگه. این نص صریح قرآنه که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا دستور داده شما یه گاو رو بکشید. قالو بنی اسرائیل گفتن اتتخذونا هزوا، مسخره کردی ما رو جناب موسی، یعنی چی گاو بکشیم؟ گاو بزنی به مرده، مرده زنده بشه بگه کی من رو کشته؟ این ادا اطفال چی به ما در میاری؟ اتتخذونا هزوا، مسخره میکنی ما رو، دست انداختی ما رو. موسی یه جواب میده، مسخره نمیکنم، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه بر خدا از این که من آدم چی باشم؟ جاهل. یعنی آدم های مسخره کننده چی هن؟ جاهلن، جهل دارن، چون نمیفهمن چه ضربه هایی دارن میزنن. این خودش خیلی مهمه. خب پس یه حیا و یه شرم داریم برادران خواهران. شرمیست که شرم از روی ضعفه، از روی احساس اون شرمساری و انفعال درونیست. این چیز خوبی نیست. ما در احوالات امیرالمومنین داریم اتفاقا یکی از خصوصیاتی که خیلی در باب امیرالمومنین تو دعای ندبه هم داریمش، تو ادعیه دیگه هم داریم، تو زیارتنامه ها هم داریمش، حضرت زهرا هم به همین خصوصیت امیرالمومنین رو در اون بحبوحه حوادثی که بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد امیرالمومنین رو متصف میکنه. اینه علی شخصیتی است که لا تأخذه فی الله لومة لائم، علی سرزنش، هیچ سرزنشگری او رو از کار اساسی و زندگی خودش باز نداشت. هیچ وقت علی ترمزش رو کسی نتونست بکشه به خاطر اون انگ و تمسخر و چیزایی که بهش چسبوندن، نکرد این کار رو. امیرالمومنین همچین روحیه، همچین شخصیت قوی، سترگ، مهم، خودکمبین نبود. امیرالمومنین خودکمبین نبود، یه نکته بسیار مهم. اما در کنار این حیاء منفی که عرض کردم ریشش در اون انفعال درونی است، ما یه حیاء مثبت هم داریم، حیاء خوب، حیاء رشد دهنده که جامعه نیاز داره به این حیاء. خیلی مهمه اینجا جوانان عزیز گوش کنند. به خصوص پیغمبر خدا میفرماید حیاء بر دو قسم است، حیاء عقل و حیاء حمق. یک حیا عقل است، ریشش در عقل است و هو العلم، ریشه این حیا علم و آگاهی است. و یک حیا هم حیا الحمق است و هو الجهل، ریشه همچنین حیا و شرمساری نادانی است، خودکمبینی است، در نظر نگرفتن توان خود است. این حیا بدی است، اما حیا عقل هم داریم. بعضی از کارها رو انسان باید بگه روم نمیشه انجام بدم، بعضی از حرفها رو انسان باید بگه من خجالت میکشم. خیلی خیلی ابلهانه است، معذرت میخوام، هر حرفی بر زبان انسان بیاد. چقدر این جمله شیرین است، امام صادق انتخاب کرده از کلمات پیامبر، فرموده است الحیا علی وجهین، حیا دو قسمه، یک قسم منه ضعف، همین حیا است که آدم هی بگه بابا من میترسم. چرا میترسی؟ مگه دیگران رسیدن؟ چی بودن رسیدن؟ و حیا و قوت و ایمان، بعضی از حیاها نشأت گرفته و ریشش در ایمانه، ریشش در زبونی و خاری نیست، ریشش در علم است. چون میفهمد نمیکنه این کار رو، چون علم و ایمان داره این حرف رو نمیزند. حیا و علم، حیا و قوت، این زبون نیست، این وجود، این وجود مقتدر است، این وجود با شعور است، فهمیده است، نه خودکمبین هم نیست، خیلی هم میفهمه، خیلی هم برای خودش عزت نفس قائله. و برای شرافت و عزت نفس است که حرف نمیزنه، انجام نمیده. خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. حیاء مثبت یعنی ارزش برای خانواده خودم قائلم، من هر فیلمی رو، هر کانالی رو، هر شبکه ای رو، هر سایتی رو تو خونم نمیارم. اصلا خجالت میکشم من بیارم، رومم نمیشه همچین صحنه هایی رو تو خونم ببینم. مثل بعضیا نیستن که هزاران سایت و هزاران فیلم کج و معوج رو خانوادگی نگاه میکنن. این حیا باید بیاد اتفاقا، این شرم باید بیاد اتفاقا. نبود همچنین حیایی اتفاقا معذرت بخوام بیعقلیه. یه دوستی دارم چند وقت پیش میگفت که فلانی، یکی از همکاران ما که اتفاقا در مقطع دکترا هم تحصیل کرده و دکتراش رو هم گرفته، میگفت خانمش جدا شد. بعد دلیلش رو رفتم پیگیری کردم، گفتم چرا جدا شدی؟ زندگیتون که بد نبود، خوب بود، مشکلتون چی بود؟ گفت که خانمم یه درخواست عجیب از من کرده، گفته تو محل کارت باید دوربین نصب کنی، من باید 24 ساعت تو خونه کسی خو خودم میبینم، تو محل کارم باید با دوربین ببینم مدار بسته. گفتم خب چرا همچی درخواستی کرده تو؟ گفته که من و تو همه فیلم و همه صحنه ای میبینیم با هم دیگه، اون فیلم هایی که از ترکیه پخش میشه، فلان کشور پخش میشه و گرا میده به مردها، تو هم میبینیم. اگه زیر سرت بلند شده من خبر دارم. خیلی از این چیزا تو این فیلم ها دیدی که من ندارم. اگر رفتی جای دیگه من خبر دارم. ای با کس دیگه همینه دیگه. این باید آدم خجالت بکشه هر صحنه ای رو ببینه، باید آدم خجالت بکشه هر چیزی رو تو خونه بیاره. این شکستن حریم، برادران خواهران، من قسم به لفظ جلاله میخورم، این حیاها، این شکستن حرمت، اینها همش وارداتیه، اینا تولید داخل نیست، این بی حیایی ها. ما نه تو فرهنگ ایرانیمون اینو داریم، نه در فرهنگ اسلامیمون اینا رو داریم. ما علی این چیزا نیستیم، نبودیم، اینا وارداتیه. ما رو گول زدن، به ما قالب کردن همچنین چیزی رو. یکی از دانشمندان غربی به نام مارک حرف خیلی خوبی داره، سخنی داره عین روایت، خیلی زیباست. میگه تنها موجودی جاندار از حیوانات که حیا سرش میشه انسانه، و چیزی که استکبار اتفاقا نشانه گرفته قلبش رو همین حیاست، حیایی که با فطرت آدم باهاش متولد میشه، اصلا آدم خجالت توش ذاتش هست. من این روایت، من این سخن مارک رو دیدم، دیدم دقیقاً 14 قرن قبل امام صادق به مفضل همینو میگه، یا مفضل انظر الى ما خص الله بهی الانسان، به یکی از بهترین خصوصیات انسان خوب نگاه کن. چه خصوصیتی است؟ عجیبه، من دوست دارم جوانان این حرف رو از امام صادق تو گوششون ببرن. من هاذ الخلق الجلیل، این اخلاق بسیار بزرگ، العظیم غناؤه، پتانسیل بالایی تو این خصوصیت فطری آدم ها هست. چیست؟ اعنی الحیاء. حیا یه خصوصیتی است که عظیم، پتانسیل بسیار بالایی داره در طهارت جامعه، در طهارت فرد، و تنها موجودی است که خجالت میکشه. چرا بعضیا میخوان این خجالت رو از وجود آدم ها ببرن؟ چرا میخوان این شرم مثبت رو از زندگی ها پاک بکنن؟ شرم، حیا مطمئنن موجب طهارت جامعه است. خیلی حرف زیبایی میزد یکی از دانشمندان معاصر، میگفت که عجیب، اصلا شرم و حیا و دل دادن به این تعلیمات ضامن اجرای قوانین هم هست، ضامن اجرای قوانین هم هست. آدم بی شرم، آدم بی حیا، 100 تا دوربین هم بگذاری بالا سرش، یه لحظه به پاد میره کار بد رو انجام میده. یه انسان با شرم و حیا 100 تا دوربین نباشه یا باشه، یه چشم دوربین، یه چشم دقیق، تیزبین رو بالا سر خودش میبینه. خدا علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیبینه که خدا داره او رو نگاه میکنه؟ این حرف دقیقیه، ضامن اجرای شرافت، کرامت ها در جامعه همین حیاست، همین حیاست. خب یه چوپانو گفتن که یکی از این گوسفندهاتو به ما بفروش، ما گرسنه ایم، در این بیابان گیر افتادیم. گفت من چوپانم، صاحب گله در روستاست، مال من نیستن. ببینید چه میکنه این شرم و حیا. گفتن چه بهتر، پول خودت به جیب بزن، بگو گوسفند رو گرگ خورده. گفت عین الله، خدا کجاست؟ همین یه جمله، خدا کجاست؟ شرم. تقوا رو بعضیا معنا میکنن به شرم. حیا یکی از اون مسائلی است که متاسفانه جوامع ما دارن یواش یواش به مارک‌های مختلف آسیب بهش میزنن. نمیدونم واقعا این یه مطلب بسیار مهمی است که خدا نکنه به اسمی، به مارکی، به جامعه ای بعضی چیزها رو قالب بکنن. ما میگیم آدم خجالت باید بکشه چیزی رو نبینه، ولی این تا زمانی است که بگه بده. اما یه جامعه ای بهش قالب کردن که اینا خوبه، اون وقت چی کار میخواد بکنه؟ میشه واقعا با این مطلب کنار آمد؟ پیامبر خدا به سلمان گفت سلمان سه مرحله جامعه من طی خواهد کرد، یکی از یکی بدتر. زمانی خواهد آمد فسد نساؤکم فسق شبابکم، شبابکم، فسق میاد سراغ زنان، سراغ جوانان. در این حال امر به معروف و نهی از منکری هم نیست، این یه موج. یه کسی بهش گفت یا رسول الله میشه همچنین حالتی؟ پیامبر فرمود بله، بدتر از این هم میاد. مرحله دوم چیه؟ وقتی که امرتم بالمعروف بالمنکر و نهیتم عن المعروف، جوامعی خواهند آمد که راست را زنده زنده دستور به بدی میدن و نهی از خوبی میکنن. باز تعجب کردن، سلمان تعجب کرد یا رسول الله میشه همچین حالتی؟ پیامبر فرمود بله میشود همچین حالتی، چون بدترش رو هم دارن. و اتفاقا زیربنای اون دوتای بالایی همین یکیه. یه زمانی خواهد آمد که مردم معروف ها رو خوب بد میبینن، یعنی میگن چه اشکال داره، و بدها رو خوب، خوبها رو هم بد، چیزای زشت رو میگن نه چه اشکالی داره. شستشوی مغزی، این خیلی بده. دیگه اگر یه کسی میگه که تجدد است، پیشرفت است، یا کهنه‌گرایی است، حجاب، عفاف، عدم اختلاط زن و مرد، کی گفته نباید باشه؟ این حرفا رو بریز دور، اینا مال 14 قرن قبله، اینا زمان بهش خورده، عوض شده روزگار. ما دیگه نمیشه این فرد و امر معروف و نهی از منکر بکنیم، دیگه جوری شد از ذهن شستشو پیدا کرده، باید تعویض کرد دیگه. آب در هاون کوبیدن برای این شخص خیلی سخته واقعا. اینایی که ادعا میکنن میگن بد چه اشکال داره، خیلی سخته بفهمن بلوغ زودرس بده. این کسانی که ادعا میکنن این مطلب رو، اشکالی نداره. خیلی سخته بفهمن که غریزه جنسی رو نباید تحریک کرد، اینا فهمیدنشون سخته واقعا. خیلی سخته بفهمیم که این حیا اگر بپره افت تحصیلی میاد، انزوا و گوشیگیری میاد، سرخوردگی برای جوانان میاد. خیلی سخته اینا رو آدم بفهمه. چرا بعضی ها دفاع میکنن؟ از بیشرمی، از بیحیایی، به دور از جمع، اما در قالب روشنفکری و تجدد. زمانه عوض شده، شما کهنه گرایید، شما خودتون رو بروز کنید، آنلاین کنید. به خدا این درست نیست. بعضی از این متفکران بی غرض و بی شیل پیله غربی ها خود اس اساس مطلب رو گفتن. دانشمند عجیبی دارن غربی ها، آدم بی دینی است به نام فروید، اصلا اعتقادی به خدا نداره، اصلا اعتقادی به مذهب نداره. حتی شاگردان او مثل یونگ هم بهش در اومدن گفتن تو چرا دین رو منکری؟ دین به این همه عظمت، به این همه کار کرد، چرا منکرش هستی؟ فروید ببینید چی میگه. خیلی جوانان دقت بکنن، گول مارک ها رو نخورن، گول اسم ها رو نخورن. این حق من است، حقوق است، نمیدونم حقوق این حرفا چیه؟ چرا واقعیت ها رو وارونه بعضیا میکنن، اسمی دیگه روش میذارن؟ ببینید فروید چی میگه. میگه اگر تمدن و قانون برای آرامش و آسایشه که هست. واقعا آدمی باید بفهمه از نظر فنی هم علمی، من دین رو کار ندارم، من فروید، از نظر فنی و علمی باید بفهمن مردم برای رسیدن به این هدف یعنی آرامش باید جلوی تحریک غرائز و شهوت ها رو گرفت در جامعه. نباید کاری که جوانان تحریک بشن، دختران و پسران. عبارات رو تک تک دقت کنید خواهران برادران، جستجوی آرامش، امنیت، امنیت، آرامش بدون صرف نظر کردن از آزادی جنسی، که این آزادی جنسی رو که بعضی ها میخوان یک توقع خودپسندانه است. خودپسندانه است کسی بگه من تو دوست دارم. بدون صرف نظر از این توقع انسان امکان نداره به آرامش و امنیت اجتماعی برسه. این سخن فرویده. بعضی ها به راحتی بی‌حیایی رو ترویج میکنن. زیباتر از سخن فروید دکتر کارل میگه، عجیبن این سخنان، میل به این که انسان هر طوری دوست داره در جامعه باشه، این میوه تلخ کشورهای دموکراتیکی است و آزادی خواهی است که بی تناسب رشد پیدا کرده و سرطانی شده آزادی درشون. هر لباسی، هر مدی، هر طور زندگی، هر طور ارتباطی، هر حقی، الان حق همجنسگرایی رو هم تحت حقوق بردن، میگن حقوق بشر است. الان تو کش خیلی از جهان نمیتونه آدم بگه حق نیست، میخندن بهش و خیلی هم باور کردن اینو. دانشمندانی که در اروپا، این سخن دکتر کارله، و آمریکا این نهال زشت رو کش کردن و به نام منطق، عقل، علم، اصول زندگی و سنت‌های پدران ما رو به مسخره گرفتن، هر نوع الزامی رو نامعقول میدونن. چرا آخه؟ میگید آقا باید اینو رعایت کرد. میگه با من باید نگو، باید به من نگو، این ضد حقوق است. چرا آخه؟ این بی‌منطقی است. جنگل که نیست دنیا باید توش نباشه. این شیر و پلنگن که باید تو کارشون نیست، به هر کی میپرن، هر چیزی رو پاره میکنن، میخورن. خیلی دکتر مارک قشنگ حرف میزنه، دکتر کارل میگه این نهالی رو کاشتن به نام منطق، اما اصول زندگی، سنت‌های نیاکان ما رو به مسخره گرفتند. هر نوع الزامی رو بی‌عقلی اسمش رو گذاشتن. به جنگ مقرراتی رفتند، دقت دقت، که هزاران سال تجربه بشری و اخلاق مذهبی تاییدش میکرد. ریختن همه رو پاره کردن به اسم دموکراسی، به اسم آزادی. من آمار جدید ندارم، اما به شما بگم آمار چند سال پیشه، هر سال 50,000 سقط جنی در انگلیس و لندن صورت میگیره. آمار سابق رو دارم میدم، از هر 20 تا بچه یکیشون نامشروعه. این خروجی و میوه تلخ و نکبتباره این آزادی ها و ولنگاری هایی است که بعضی ها به ته کوچه ای که بن‌بست است و پیشانی غرب رو شکسته است دارن میرن ته اون کوچه، میگن خودمونم باید تجربه بکنیم. آخه چرا اینجوری است؟ خانمی است جدیداً کتابی نوشته، خیلی کتاب دقیقی نوشته، اسمش هم پیامبر اسلام گذاشته، آرمسترانگ معروفه کتابش، من توصیه میکنم جوانان بخونن. کارن آرمسترانگ کتابش هم پرفروش در این کتاب سال آمریکا شد اتفاقا چند سال پیش. اونجا حرف خوبی میزنه، میگه غرب به خودتون بیایید، اینقدر بی خود مسلمانان رو متعصب معنا نکنید، تفسیر و ترجمه نکنید. یه خانم مسلمان وقتی تو دهن بی حجابی میزنه، وقتی یه خانم مسلمان تو دهن فرهنگ ما غربی ها میزنه، سریع نگید جاهلن، سریع نگید متعصبن. من یه خط این عبارتشو بخونم، اگر زن مسلمان امروز بعضی ارزش هایی که به عنوان حقوق و آزادی به او پیشنهاد میشه رد میکنه، نه به خاطر تعصب جاهلانه زن مسلمان است، بلکه به خاطر این است که غرب را در روابط زن و مرد به گمراهی و بی‌هویتی فهمیده است. میگه غرب بی‌هویت شده است. ما بریم چرا دنبال این فرهنگ بریم؟ اینا کتاب هایی است که در آمریکا نوشته شده است، در انگلیس نوشته شده است، در آلمان نوشته شده است، در مهد این تمدن های این چنینی و بی حجابی ها نوشته شده است. اما متاسفانه اعتقاد گویا اونها بیشتر از بعضی از کسانی است که در این فرهنگ زندگی میکنن. کربلا درسنامه حیاست، تمام. کربلا مدرسه عفت است، حیاست. چه کارهایی رو که با حیا نکردن. همین قمر منیر بنی هاشم دستان خودش رو به خاطر حیا داد، شرم داد. زیربنای اخلاق مسئولیت پذیری شرم است برادران. وقتی میگه میخوام آب بیارم، سید الشهدا میگه که تو علمدار این طائفه ای، اگر تو بر زمین بیفتی علم بیفته دیگه همه چیز افتاده است. میگه اینی استحیی، من خجالت میکشم، نمیتونم تو روی این اطفال نگاه بکنم. صدیقه طاهره ای که الگوست برای همه عالمیان، میگه یا علی اینی استحیی من الهی ان اکلفک ما لم تقدر علی، من شرم میکنم، خجالت میکشم چیزی رو در منزل از تو بخوام که قدرت خریدش رو از نظر اقتصادی نداری. این شرم، شرم خوبیه. سید الشهدا وقتی سید ابن طاووس یه جمله زیبا داره، نمیتونم شنیدن جوانان یا نه، ببینید حیا رو در عصر عاشورا. وقتی میخواد به گودی قتلگاه بره یه جمله میگه، چی میفرماد؟ ایتونی به ثوبن، یه لباسی بدید. لباس داشته ابو عبدالله، اما چرا لباس میخواد؟ لا یرغب فیه اجعله تحت ثیابی، لباسی میخوام که هیچ کس چشم طمع به اون لباس نکند، اونو میخوام زیر لباس هام بپوشم. لالا اجرد، تا اوریان بر زمین نیفته جنازه قطعه قطعه من. آفرین به این مکتب، آفرین به این همه حیاء عقل، حیاء و قوتن، حیاء و ایمانن. این حیاء ریشش در ایمانه. و بعد سید ابن طاووس جمله زیبا می نویسه، میگه اخذ ثوبا خلیقا، یه لباس مندرس کهنه رو گرفت، فخرقه، تازه امام لباس رو بعضی از جاهاشو پاره کرد که دیگه هیچ کسی چشم طمع به اون لباس نداشته باشه. دریای حیاست کربلا، حیایی که از روی عقل و منطق است. تو دهن برهنگی میزند. زینب کبرا در مجلس یزید خیلی مشکل داشتن، گرسنه بودن، تشنه بودن، مشکل داشتن، اما فریاد زینب فریاد حیاست. امن العدل یبن طلقا تخدیر که حرائرک و سوق که بنات رسول، این نامردی نیست؟ زنانت پشت پرده، ولی حرم پیامبر جلوی چشمان دریده نامحرمان باشن. هتکت ستورهن، حجاب درست حسابی ندارن. ابدیت وجوههن، صورتهاشون رو این گرگها و اصحاب تو دارن میبینن. این نامردیه، این عدل نیست. تو دهن یزید میزند. حیا و عفت رو باید این مجالس زنده کنن، باید بر دهان اون فرهنگی زد که وارداتی است. عرض کردم این بی حیایی نه در فرهنگ ایرانی ما جا داره و نه در فرهنگ اسلامی ما جا داره. ما مادرانی داشتیم که وقتی در همین خیابان طالقانی موشک زده افتاد زمین، یا آقایی میگفت خودم رو رسوندم بالای سرش، دیدم همینجور کشان کشان داره میره به یه سمتی، دیدم پا نداره این خانم، میره به سمت چادرش، چادرش رو بندازه رو پاش. ما در این فرهنگ زندگی کردیم و نفس کشیدیم. به کدوم سمت دارن ما رو میبرن؟ خیابانهای دهه 70 ما و 80 ما مثل دهه 90 ماست؟ ظاهر جامعه ما واقعا در شأن ما هست؟ خدایا به محمد و آل قسمت میدهیم، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وام گذار. دست ما از دامان پیغمبر و آل کوتاه مفرما. به محمد و آل قسمت میدهیم. خدایا شر دشمنان ما به خودشون برگردان. وقت من گذشت، مرثیه و روزه دیگه نمیخونم. دوست عزیزم جناب آقای تدیونی میان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.